لذا قلنا فی مبحث النواهی ان تفسیر النهی به طلب ترک کما وقع للقوم لیس فی محله و انما هو تفسیر لشیء بلازم المعنا العقلی. خب اشکال سومی که در طول دو اشکال قبل طرح شد فرمود ولو بپذیریم تخلص عن الحرام عنوانی است منطبق بر حرکات خروجیه، اما قبول نداریم تخلص عن الحرام واجب باشه به وجوب نفسی، چون تخلص عن الحرام یعنی ترک الحرام. حرکات خروجیه اگر قرار تخلص عن الحرام بهشون صدق کنه، یعنی یصدق علیها ترک الحرام، موندن در ارض غصبی حرامه، تو قدم برمیداری به سمت بیرون پس در حال ترک حرامی. خب ترک حرام که واجب نیست، حرام حرامه، اما ترک حرام واجبه. مگر نهی از شیء اقتضای وجوب ضد داره؟ لازم عقلی حرمت لزوم ترکه، لازم عقلی وجوب می‌فرمود من امن ترکه لزوم ارتکاب، وقتی بود قهران ترک میشه ممنوع، اما این یک حکم مجعول مستقل نیست، بلکه متقوم به همون حکم اوله و مقوم اوست، متقوم به اوست، مقوم اوست، چیز جدایی نیست. حرام واجب اینا رو با توجه به مراحلی که برای حکم ذکر کردن باید در نظر گرفت. اولین مرحله در وجوب مرحله وجود و بودن مصالحه، اولین مرحله در حرمت مرحله وجود و تحقق مفاسده. واجب به چیزی میگن که فیه مصلحتون، حرام به چیزی میگن که فیه مفسدتون. اگر چیزی حرام شد یعنی ارتکابش مفسده داره، اما ترکش مصلحت داره. این از کجا میگید که حالا بخواید به ترکش واجب اعلان کنید، اطلاق کنید؟ ولذا قلنا فی مبحث النواهی ان تفسیر النهی به طلب ترک کما وقع للقوم مشهور اصولیین، این تفسیر لیس فی محله به جا نیست، و انما هو تفسیر لشیء نهی، دارن نهی را به لازم عقلی معناش تفسیر میکنند، به لازم المعنا لازم عقلی، لازم عقلی یک حقیقتی. خب مستقل از اون حقیقت نیست، شما اگر اینو بخواید منها کنید خود او نخواهد موند، پس این جدا از او نیست، همونه. از تو بحث اوامر نواهی عرض میکردیم این اون روی سکه من امن از زد، من امن از ترک، اون روی سکه وجوبه. لزوم ترک که در بحث امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد است، میگه منع از ترک اون روی سکه وجوبه. لزوم ترک که وجوبه، اون روی سکه حرمته. سکه یک رو که نمیشه، مستقل نیست که بخواید بگید این حکم دیگری است. بخواید تعبیر دقیق به کار ببرید، حرام خب حرامه دیگه، ترکش واجبه است. یعنی چی؟ فإن مقتضى الزجر عن الفعل، زجر عن الفعل، منع عن الفعل که مدلول مطابقی نهیه، مدلول مطابقی نهیه، زجر تشریعی. یک زجر تکوینی داریم، نگهش داره شخص رو، یک تکوینی داریم، یک تشریعی داریم که قانون جعل کنی. مقتضای زجر عن الفعل طلب و ترک الفعل است. طلب اگر مقتضاست، مقتضای عقلی است. لا ان یکون ترک ذا مصلحت نفسیه، که بشه واجب در مقابل مفسده فعل. فعل مفسده دارد، انجامش مصلحت دارد، این باید بیان بشه. ما حق نداریم روایات آیات چیزی رو که مکروه اعلان کرده بگیم ترکش مستحبه، این بدعته. انجامش مکروهه، نه ترکش مستحبه. چون تا بگی ترکش مستحبه یعنی ترکش مصلحت میاره. کجا شارع گفته ترکش مصلحت میاره؟ گفته انجامش مفسده میاره. ترک کردی چیزی گیرت میاد؟ نه خیر، شاید هم چیزی گیرش نیاد. کذالک فی الامر فان مقتضی الدعوت الی الفعل، حالا در امر میگیم طلب، دعوت به فعل، خب زجر از ترک است، زجر عقلی، منع من از ترک. این خب مقوم امره عقلا. لا لا یکون ترک ذا مفسدت نفسیه، که ترک دیگه مفسده دارد و حرمتی اونجا هست. واجب رو انجام ندیم، مصلحت گیرت نیومده. دارای مصلحت نشدی اما مفسده گیرت اومده، دارای مفسده شدی، این از کجا میگید؟ لا لا یکون ترخوزا مفسدت نفسیه فی مقابل مصلحت الفعل، بل لیس فی النهی الا مفسدت الفعل و لیس فی الامر الا مصلحت الفعل. مفسده انجام، مصلحت انجام، دیگه چیزی بیشتر از این نیست. اگر بخواد مرحوم آخوند حرمت وجوب نفسی بگه، اراده کنه اینکه این وجوب نفسی میگیم همون لازمه عقلی حرمته، وای که پس داره همون حرف مرحوم مظفر رو میگه دیگه. یعنی ایشون رو نیاورده اینو، میگه اگر منظورتون همینه که ما میگیم، پس حرف ما رو دارید میگید، میگید حرامه.
چون تقدیر
بالاخره شیخ زنده نیست الان. مایم و عبارتش اگر این باشه خب گفت که اول مطلب، اگر مخواد همینو بگه حرف ما رو میگه دیگه. اما ظاهر عبارتش خب این نیست، تعبیر این نیست. بفهم اونو بیان میخواد از کردیم. ببینید ما الان مرتب میگیم نماز واجبه، حق نداریم بگیم ترک نماز حرامه. چرا؟ نماز نه فقط خودش واجبه، ترکش هم حرامه. جهت اینه که در خصوص نماز بیان شرعی داریم که اگر ترک نماز شد چه بلاهای سر شخص میاد در همین دنیا، مفاسدی به بار میاد. اونا قرینه است که تارک صلات نه فقط مصلحت از دستش میره، مفسده هم عائدش میشه. اما قاعده که این نمیشه، خب این تابع بیان خودشه. عقاب، ببینید عقاب جز تجلی مصالح و مفاسد که چیزی نیست. تجلی مصالح مفاسد، اگر میگیم تارک واجب عقاب میشه، این عقاب یعنی فقرش بروز داده میشه، نداریش برملا میشه. مگر کسی که نابیناست، مشکل نابینا چیه؟ فقر، نداشتن چشم و زجر میبره. همیشه عقوبت به این نیست که از خارج فشار وارد بشه به تو، چوب بردارن بزننت. سمی وارد بدن تو کنن، تو آتش بندازنت. این عقوبت همیشه این نیست. عقوبت های این رقمی تجلی مفاسده، یعنی شارب خمر این داره سمی وارد حقیقت خودش میکنه که الان نمیفهمه بعد میفهمه. آکل مال یتیم آتش میخوره خودش نمیفهمه بعد میفهمه. چی گفته شروع امور عدمی است؟ اونا رو باید درست مطرح کرد. حالا اونا باید جا خودش درست بحث بشه. البته عدمیات رو هم میشه شر بهشون اطلاق کرد، نه اینکه شرور فقط امور عدمیه است. امور عدمیه جزء شروره، اما هر شر عدمی نیست. گاهی زجر و عقوبت بر نداری اطلاق میشه. اونی که نابیناست اگر زجر میکشه به خاطر نداشتن چشم، پس که این نداری باعث زجره، نداشتن چیزی که مطابق میلت نیست. وقت چیزی داری مطابق میلت نیست، وقت نداری بر اثر نداری زجر ببری.
مثال که میگه یا آتش هم که میگه اون فقط یک نزدیکی فیزیکی آتش به بدن بنده، اما چیزی که از بین میره عدم شدن این پوست، عدم شدن.
علی ای حال اون چی که الان باعث عقوبت این شخصی یک امر وجودیه، او آمده داره اینو میسوزونش. به اون چه که یست رو منحل عدم، به اون میگیم عقاب. او آتش که بیاد نمیگذاره این آرامش داشته شد، نمیگذاره این بمونه. عنوان عقوبت به خود اسباب اثبات داده میشه. الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا، و خود نار در آیات و روایات به عنوان عقوبت مطرحه. عرض میکنیم اونا مال مفاسده. ما وظیفه‌مونه که مصالح را تحصیل کنیم، مفاسد را اجتناب. هر مقدار مفاسد تحصیل کنی اونا به جونت میفته، هر مقدار از مصالح کم تحصیل کنی کم، خب ندار میمونی.
چه روزه واجب نگیرم توقف کردم، چه روزه مستحبی نگیرم توقف کردم، جب چه توقف کردم قابل امتراش فقط
همینو میگیم. ما کسی رو که تو دنیا مقید بود روزهای مستحبی رو میگرفت، روزهای واجب رو میگرفت، اینو میگیم خیلی داراتر اونجا که حقایق برملا میشه از کسی که فقط روزهای واجب رو میگرفت یا امونار هم نمیگرفت. اون نداره، از نداری زجر میبره، این داراست. حالا البته اون روز یوم الحسرت، همه زجر میبرن غیر از معصوم، بقیه همه زجر میبرن چون همه نگاه میکنن به رتبه بالاتر، حسرت میکنن کاش مصلحت بیشتری بود. اگر حساب باشه، اگر بنا باشه به عدل حساب بشه، همه در حسرت. بفرمایید.
فرق
داره که مولا بگه مثلا خدا
انجام بده یا
ترکش
نکن،
هر دوش بودتون نگاه گفت یک کلامه. چون اولیه گفته بگیم مصلحت داشته، چون دوباره گفته بگیم مصلحت داشته. ببینید بحث های بحث میره رو تحلیل حکم، ماهیت حکم رو میخوان تحلیل کنن، مراحل رو برای فکر میکنن دیگه. عرف عام در این موارد مدخلیت نداره، یعنی زیربنای بحث ها بحث عقلیه، یعنی عرف عام نباید وارد بحث بشه، عرف خاصه. میگیم وجوب داریم، حرمت داریم، حالا فرق وجوب و حرمت چیه؟ فرق وجوب و حرمت و عرف عام اصلا بهش توجهی نداره. روایات اگر، اما ما معتقدیم بالاخره به حکمت حکیم مطلق. او اگر یک جا گفته سله، یک جا گفته لا تشرب، چرا اینجا نگفت اترک شرب الخمر؟ معتقدیم این سری داره. اگر یه جا به صورت نهی میگه، یه جا به صورت امر میگه، اینا رو نمیتونیم بگیم همین جوریه، چون مردم فرق نمیذارن، اون فرق نمیذاره. ما میخواییم به تک تک خصوصیات کلام او تمسک کنیم. بحث مقدمات حکمت، چرا بهش من مقدمات حکمت؟ اگر اون مقدمات حکمت عرض کردیم، اگر کسی واقعا رو مقدمات حکمت عمیق بشه، میتونیم بگیم مقدمات حکمت کلام را نص میکنه نه ظاهر. اونجوری که بعضی بزرگان قائلند که اطلاق در مطلقات، عموم در عمومات، نص نه ظاهر. اصالت العموم، اصالت الاطلاق صغریات ظهور نیستن، نصن. چون حساب حساب واجبه با کلام حکیمه. قرار نیست با اون مسامحه عرفی کنیم در همه جهت که. و اما ان الخروج لیس بواجب غیری، نظر دوم مرحوم شیخ انصاری بود که خروج واجب غیری است. سه اشکالم اینجا داره. اولا میگه والا بر فرض بپذیریم حرکات خروجی مقدمه تخلص است و تخلص واجب نفسی و مقدمت و واجب میشه این حرکات خروجیه، ما مقدمه واجب رو واجب نمیدونیم، وجوب غیری شرعی رو خب نپذیرفت در بحث مقدمه واجب. اما ان الخروج ليس بواجب غیری فلانه اولا قد تقدم ان مقدمه الواجب ليس بواجب الا ليست بواجبه الا تقدير القول بان التخلص واجب نفسی، حرکات خروجی قرار مقدمه باشه مقدمه الواجب واجب نیست. اشکال اول. اما اشکال دوم دقت بکنید، یک اشاره دیروز به این بحث کرده بودیم، مقدمات حرکات خروجی مقدمه است برای چی؟ برای کون خارج دار. اگر این قدم ها رو بر نداری حقیقت کون خارج دار، خارج الارض القصبیه حاصل نمیشه. ما یتوقف علیه وجود الکون خارج الارض القصبیه، این حرکات خروجی است، این همشه مقدمت الکون خارج دار. حالا سوال اینه، حرکات خروجی شد مقدمت و کون مقدمت للکون خارج دار، کون خارج دار واجبه؟ نه، کون خارج دار ملازم با ترک قصبه، ترک قصب رو میپذیریم مسامحتن واجبه که اینا حد داشت دیگه، همش ترک القصب رو با مسامحه میگی واجب. ترک القصب خود کون خارج داره یا لازمه کون خارج داره؟ میگیم حرکات خروجیه رو برداشت، فکان خارج دار فترک القصب، فا فاصله میشه. حرکات خروجیه مقدمه ترک قصب نشد که واجب بود از نظر شما، که اونم قبلا اشکار شد خوب دید. ترک القصب واجب نیست، قصب حرام که بود، ترک القصب واجب. حالا از اونها قطع نظر کرده، فعلا مقدمه شد برای کون خارج دار، کون خارج دار تلازم داره با ترک قصب که واجبه. ترک القصب واجب، کون خارج دار مباح، حرکات خروجی مقدمت المباح واجب نمیشه که. و ثانیاً ان الخروج، خروجی که قرار عبارت باشه از حرکات خروجیه، الذی هو عبارت عن الحرکات الخروجیه فی مقصود هذا القائل، چون بحث سر حرکات خروجیه است دیگه. ان الحرکات الخروجیه لیست مقدمتا لنفس التخلص عن الحرام، ترک الحرام که واجب بود به نظر شما، مقدمه رو خود این نیست، بل علی التحقیق انما هو اون خروج، اون حرکات خروجیه، خروج به معنا حرکات خروجیه. مقدمتون لل کون فی خارج الدار، کون فی خارج الارض الغصبیه، کون خارج الدار مگر همون ترک الغصبه یا لازمش ترک الغصبه؟ لازمش ترک الغصبه. حالا ترک الغصب رو قبول کردیم واجبه، مگه ملازم واجب واجبه؟ قبلها خوندید و مفصلش تو معالمه که متلازمان دلیلی نداریم، برای اینکه باید متحد الحکم باشند. نه، متلازمان نمیتونه یکیش واجب باشه یکیش حرام، این غلط. اما یکیش واجب باشه یکیش مباح میشه. کون خارج الدار مباحه، ترک القصد واجبه به نظر که این کون خارج الدار ملازم با این ترک قصبه. طبیعت و ترک القصد هر واجبه، پس این ترک القصد واجبه. طبیعت و کون خارج الدار مباحه، این کون خارج الدار مباح. مور از ماست میکشه همجوری نمیذاره راحت. بل کون فی خارج الدار ملازم لعنوان تخلص عن الحرام لا نفسه، ای با او پیوند داره، خود او که نیست. و لا یلزم من وجوب من فرض وجوب تخلص. حالا شما فرض کردید تخلص عن الحرام واجبه، قبلا اینو میگفت شیخ دیگه، تخلص عن الحرام میگفت واجبه که اینم قبول نداشتشون. تخلص واجبه، کون خارج الدار هم واجبه. لا یلزم من فرض وجوب تخلص فرض وجوب لازمه ای که کون خارج الدار باشد. فان المتلازمین لا یجب ان یشترکوا فی الحکم کما تقدم در مسئله زد، بلکه متلازمان نمیتونه یکیشون واجب باشه دیگری حرام، اما یکی واجب باشه دیگری مباح، معقوله. خب ایشون هم ریشه حرفاش همینه دیگه، میگیم ریشه حرفا همینه، فرمایشات مرحوم مظفر ریشه در همین داره. متلازمان مگر مصلحت و مفسده شون هم با هم تلازم داره، تلازم در وجوده، شاید تو مفسده مصلحت تلازم نباشه. کار نداریم حتی لازم مساویش باشه، نهایت میخواید بگید لازم مساویه دیگه، لازم اعم نیست. اولا لازم اعم میشه فرضش کرد، حالا ولو حتی لازم مساوی باشه، متلازمان به تلازم مساوی حکمشون باید یکی باشه، نباید یکی واجب دیگری حرام باشه. و اذا لم یجب الکون خارج الدار کیف تجب مقدمته، مقدمش چجور واجبه. سالسن بمونه چند دقیقه صحبت دیگه ای داشته باشیم به مناسبت فردا. ببینید مسئله قدیر، اون چه مقام عرض کنیم، یک مسئله شرعیه، یعنی یک حکم فقهیه، کار بحث کلامیش و بحثای اعتقادی نداریم. یکی از واجبات شرعیه و واجبات فرعیه که اگر بخواد فقیهی تو رساله عملیه‌اش فتوا بده، اگر بخواد اظهار نظری بکنه باید تو رساله عملیه اظهار نظر کنه، فتواست. به نفس سری حدیث قدیر که سندن و دلالتن نفسه، سندن مقتوع، وجوب تعلیم جریان قدیر توسط هر پدری به بچه خودش. ما در چند جهت کم گذاشتیم. این ما که میگیم یعنی خواص، یعنی حوزه ها، همه هم به این معترف هم. در چند جهت کم گذاشتیم، مخصوصا تو شرایط فعلی که بالاخره الان قدرتی و نظامی دست شیعه است. زمینه فراهم برای خیلی کارها، از شخصی گروهی، هم شخصی باید شخص بپردازه به این امور، هم گروهی حکومتی خصوصی. در سه نقطه خیلی کم گذاشتیم، سه نقطه که مربوط به سرنوشت جامعه مسلمینه و در اختیار حوزه های خاصه، مثل مثلا حوزه های علمیه، مثل وزارت ارشاد، وظیفه ایناست که با حوزه ها که میگیم هم کار شخصی هم کارهای عمومی، نوشته شخص خودش دست و قلم ببره نوشتن، بیان کنه در اون جایی که میتونه، و بقیه هم که وظیفه‌شون مشخصه. اون سه نقطه کم گذاشتیم، یکی مانور دادن رو جریان قدیره. خب چرا این روایتی که با این سند و با اون دلالت که دلالتش در این که ولایتی که پیغمبر اعلان کرد روز قدیر، یعنی حکومت، یعنی سلطنت، دلالتش در این جهت نسه. من سال قبل عرض کردم مشکل اینه که خود ما طلبه ها هم اکثریت قاطعمون متن حدیث قدیر رو ندیدیم. فقط جمله من کنت مولا فاز علی مولا رو اینو همه جنیدیم و همه جا میگیم، روایت که این نیست. فقط یک قسمتشه، یک جملهشه. من عرض کردم پارسال اون یا معاشر الناس که پیغمبر هی میگه، اینا رو بشمرید ببینید چند تاست. چرا روایتی با این متن، با این سند در اختیار شیعه با این قدرت فعلیه، چرا ساکت نمه؟ نمیخوایم بگیم جار و جنجال را بنزه، بحث علمی فعلا به قول بنده خدا همه برادر خواهریم، اما بحث علمی که منصد نشده. فقط باید مرحوم امینی بپردازه و القدیر رو تهیه کنه و بگذاره خاک بخوره تا طلبه‌هاش هم مراجعه نکنن بو. این چرا نباید بحث روز باشه؟ که هر که حرفی داره تو محافل علمی، تو نشست‌های علمی باید مطرح بشه. و انصافا خب کم میگذارن، همه کم میگذارن، هم حوزه‌هاش کم گذاشته هم بقیه. اینجور مدرکی دست کسی باشه مگه ساکت میشینه؟ اینجور سندی کار نکردیم، هم شخصی کار نکردیم هم گروهی. برای خودمونم عرض کردیم خیلی همون متن حدیث قدیر رو کامل ندیدیم، من پارسال گفتم مگر روزای شهریه که دم مدرسه دارالشفا بیسته؟ سوال کن از طلبه ها چند نفر بینهم و بین الله متن حدیث قدیر رو کامل مطالعه کردن؟ ببینی چند درصد بشه. هیچ مفصل این خطبه یک نقطه است که خیلی روش کم گذاشتیم، یعنی یک سند برای اینکه ریشه مخالف رو برکنه، کندن علمی و خود شخص رو برسانه به درجه قطع که همه چیز براش صاف باشه بی شک و شبهه. هم جریان نیست حدیث قدیر، جریان قدیر اگر تلاش ها صورت می گرفت و بر می گشت این جریان به اون نحوی که واقع شده بود، نمی گذاشتن غبارآلود بشه، الان حدیث قدیر داد هر خبر واحدی ناشناخته تر شده که تو عالم از هر خبر واحدی ناشناخته تر شده، فقط تو کتاب هاست. نباید گذاشت اون قوقای روز قدیر، نباید گذاشت خوابید بخوابه تو محافل علمی. حالا عرض میکنیم هر کسی اگرم دسترسی داره به افرادی بیان کنه برای اون افراد که در ارتباطن با شما، بالاخره اگر حساب تبلیغ، اگر نه حساب رفاقت، این واقعیات بیان بشه. چرا باید توده خود شیعه از جزئیات این واقعه بیخبر باشه؟ و یک واجب عرض کردیم فقهیه، تو نص حدیث قدیر پیغمبر با اون سند فرموده فلیبلغ یا فلیبلغ الحاضر و القائبه، باید ابلاغ کند کسانی که حاضرند به قائمین. این وجوبه دیگه، مگه وجوب شاخ و دم بخواد؟ باید هر پدری به بچهش تعلیم کنه اینو. تو چند تا خانواده این به این واجب عمل میشه؟ تعلیم کنه ما چقدرش تو مدارس ما چقدرش تعلیم میشه با بچه های ما؟ این جملهش تعلیم میشه. خب این جمله شو با دو تا شبهه میبرن زیر سوال. تعلیم کل ما وقع یعنی جزئیات رو باید تبیین کنی برای توده مردم. این مسئله فرعی و فقهیه که متوجه ماست. یک سند که عرض کردیم ما کم گذاشتیم تو این جهت، باید توجه کردیم. دو تا دیگه سند محکم تو دست شیعه هست که حالا در ارتباط با مسئله قدیره. یکی مسئله اختفاء قبر حضرت زهرا سلام الله علیها است. این کم سند نیست تو در اختیار شیعه. شما روایاتی رو که در عظمت حضرت زهراست از طریق شیعه و سنی، اینا رو اگر جمع کنید چند جلد کتاب میشه. از طریق حتی سنی جمع کنید، از طریق صحاح جمع کنید. پیغمبر مگه چند تا بچه داشت؟ چرا باید این یک دانه قبرش نامعلوم باشه؟ جواب این چرا رو مگر حضرت زهرا اگر وصیت کرد شب دفنم کنید قبرمو مخفی کنید، او حکیمه. این میخواد سند درست کنه برای شیعه، چرا از این سند استفاده نمیشه؟ خب بیان جواب بدن. این اختفاء قبر یک همچو کسی، تنها فرزند پیغمبر، اونم شخصیتی با اون عظمت، قبر او به چه باید مخفی باشه؟ برای هر ناکسی اونجوری حرمت قائلن، برای پاره تن پیغمبر باید قبرش هم نامعلوم باشه. یک سند که باز روی این کار نشده، کار نشده از میکنیم این تو محافل علمی ما نباید بنشینیم روزه بخونیم گریه کنیم، این بخشی از وظیفه ماست. اما وظیفه عمده ما تو این جهته، با نشستن و گریه کردن کار پیش نمیره، او بخشی از وظیفه است. اون دیگه یک عمل فردی و شخصیه، البته اونم در حد خودش فریاده. اما کار علمی تو محافل علمی چرا باید یک نشستی سرپا نشه در اینکه سر اختفاء قبر حضرت زهرا چیه؟ نشست علمی. مگر از طریق شیعه و سنی همه اتفاق، نقطه سوم، همه اتفاق دارن اصل و دفن حضرت زهرا سلام الله علیها شب بود. ای چرا؟ همه اتفاق دارن نگذاشتن، راضی نبود به حضور فلان و فلان، شب بود. این چرا؟ اینا یک اسناده. ما عرض بکنیم هیچ نگاه خطابی به اینا نکنید. نشستن و گریستن کار عموم باید باشه، که ما هم از اون حیث که بخشی از عموم وظیفه همینه، اما یک وظیفه اختصاصی متوجه ماست، هم برای شخص خودمون، گلیم و فرد خودمون باید از آب بکشیم. بالاخره او اگر توصیه کرد شب دفنش کنن، قبرش مخفی باشه، شما هم دیگه بیخیال؟ باید میخواد سند بده به دست ما، برای چی ما ساکتیم با سند؟ سه تا سند قوی، تازه اون اختفاء قبر، اون دفن در شب، اونا هم معلول نادیده گرفتن خب قدیر بود. کربلا معلول نادیده گرفتن قدیر بود. اینا اسناد ماست، رو اینا هم باید کار بشه، کار شخصی. نگذره عمر آدم هنو متن تو محفل علمی تلوی و هست کسی چوپان کشاورز بقال، خب همونی که از من و شما میشنمه رو منبر همونه، اما ما خودمونم متن حدیث قدیر رو ندیده باشیم که اگر دوتا شبهه برپا بشه ما بمونیم. ما نه فقط برای دفع شبهات، برای جلوگیری از هر گونه طرح شبهه، برای رفع شبهات ما نباید کار کنیم، برای اصلا عدم ورود، برای دفع شبهات روی موضوعات باید کار بشه. این مناسبت های مثل قدیر پیش میاد، غرضم از این که در چند دقیقه وارد این بحث شدیم اینه که ما باید توجهمون به این وقایع، توجهی که عموم دارن فردا احیانا عروسیشون رو میندازن فردا، جشناشون رو میذارن فردا، خریداشون رو خانه مخواد بخره فردا میخره، اینا رو مخوان، این نگاه عمومیه. ما اینجور رفتار نکنیم، ما باید به نفس این واقعه نگاه کنیم، به ابعاد این واقعه نگاه کنیم و کار شخصی. تمام فقه و اصولتون رو پیش ببرید، اونا درست نشه همش خراب میشه، تو نقطه باید کار بشه. مثلا یه وظیفه خاص ایجاب بکنه که شخص در این ایام اگر با افرادی مرتبطید، اگر ایام محرم تبلیغ میرید، حقیقتا بپردازید به اینا به صورت وسیع، مخصوصا از بچه ها باید شروع کرد. شما توطئه های امر عاص رو نسبت به تقویت حکومت معاویه ببینید چجوری بود، باز بچه ها شروع کرده بود. یکی از توصیه های امرو آس به معاویه اینه که اگر میخوای حکومت بمونه رو بچه ها کار کن. اون جریانات مختلفی که شنیدید کارای صورت میداد که چجور بچه ها رو بدبین کنه به حضرت امیر سلام الله علیه و خوشبین کنه به معاویه. حالا ما با این همه سند تو محافل علمی مونم خوابمون برده، نه تو حوزه خبریه، نه تو اون وزارتش خبریه، نه هیچی به هیچی. کار علمی رو که نبستن که، هیچم بنای به هم ریختن نظام و امنیت مسلمین نیست، بحث علمیه تو محافل علمی. انشاءالله روش کار بشه، توجه بشه. نه اگر اعتدال رعایت بشه، قوانین بحث علمی رعایت بشه، به جایی نمیشه.
رهبری تو هم خود من خود رهبری هم تحقیق داشتن که زمان بحث
قدیر
از قبلم باید بیشتر.
بله خب واقعیته، چون زمینه الان فراهمه. الان
شیعه جعلی، فرقه جعلی اون چیزا میگم، میگم بیشتر هم باید مطرح
کرد. قوی ترین سندها رو داریم، مظلوم ترین فرقه ایم. خب این که مقصرم خودمون.